عرضده و احترام دارم خدمت شما. میدونم همی چند مدت پیش که گفتگو میکردم آقای دکتر علی نیگری، سوال هم این بود که برترین دانشمند قرن 21 کیست؟ گفتن تا به امروز من یه شخصیت دیگری ظهور پیدا کنه اهمیتش بیشتر از اون باشه، مریم میرزاخانی. یعنی اگر در قرن 20 انشتین بود، در قرن 21 تا این لحظه مریم میرزاخانی شماریه که یه تارا شریفی دانشگاه آکسفورد تست کردن، منسا تست آیکیو، امروز یکی از نوابق شناخته میشه. دختر بچه 11 ساله متعلم یه روستایی در جنوب فارس، روستایی که 800 نفر جمعیت داشت، امروز ازش به عنوان یک نابغه یاد میشه و بسیاری از دانشمندها افتخار دارن که با او دیدار داشته باشن. اون هم خوشحاله که حالا میتونه از این طریق عضو منسا بشه و بتونه با دانشمندان بزرگ دیدار بکنه و اونها از نزدیک آشنا بشه. برآمدن زنها علل اصول در دوره همین بعد از انقلاب و ظهور اونها در همه عرصه ها، چه در داخل ایران چه در بیرون ایران، چه در داخل جمع. همین چند روز پیش دختر خانم دریا خانم، دختر خانم ایرانی دریا صفایی، با من نماینده مجلس انتخاب شده در بلژیک. یعنی مردم به او رأی دادن، به او اعتماد کردن، به او اعتماد کرد. همین وضعیت ما در ایالات متحده آمریکا داریم، در دوائر دولتی، در نهادهای علمی و در بسیاری از مراکز هایتک، چه در سیاتل چه در کالیفرنیا، سیلیکون ولی و اینا، همه نشانه اینه که زنهای ما فصل دیگری از زندگی رو آغاز کردن و طولو اونها بشارت دهنده اصلا ورود ما، ورود تاریخ ایران به دوره جدید بعد از 1600 سال غیبت زنها. با یک کارشناسی، با یک شخصیت صاحب نظر و برجسته، آقای دکتر مسعود نقل‌کار عزیز، اجازه بدید که نظریشون رو جویا بشم. تشکر میکنم از سپهر خسروی که برنامه رو هدایت میکنه. آقای دکتر نقل‌کار درود بر شما.
سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر نقل‌کار، نظرشون در این زمینه چیه؟ این برآمدن و طلوع زنان ما تلحق حضور مردها رو کمرنگ کردن، یعنی کاملا منشوده. الان حضور خانم ها چه در عرصه مقاومت فرهنگی، پایداری، برکشیدن خودشون خیلی خیلی پررنگه.
بله، خب همطوری که اشاره کردید، الان وضعیت زنان در جامعه ما و وضعیت زنان میهن ما تا حدودی متفاوت‌تر از آنچه هست که ما در گذشته شاهد بودیم. متها واقعیتش اینه که زنان جامعه ما در عرصه های مختلف، به ویژه از انقلاب مشروطه به این سمت، حضورشون محسوس بوده و نقششون چه در عرصه حتی سیاسی و به ویژه در عرصه اجتماعی، فرهنگی و در حوزه های دیگه خود چشمی بوده و نقش ایفا کردن. این رو میشه از مشروطه به این سمت در دوره های مختلف دید به طور واقع، آنجا که اون فشارها و ستمهای یا محدودیتهای خانوادگی اجتماعی کاهش پیدا کرده، در واقع ما نگاه کردیم، یعنی میبینیم و دیدیم این فعالیت، تلاش و نقش زنان. همطور که عرض کردم نمونه فراوان هست و در رابطه با همین بحثی که الان من اشاره کردم، مسئله ستم خانوادگی، ستم اجتماعی و حتی ستم طبقاتی و فشارهای دیگه، جدا از اینکه شرایط آماده بوده، ما این ویژگی‌هایی رو که گفتی بیشتر به چشم دیدیم. خود زنها هم مبارزشون در رابطه با کنار زدن این نوع ستم‌ها و غلبه بر این ستم‌ها کم نبود. حتی از انقلاب سال 57، انقلاب اسلامی به این ور، ما در واقع وضعیت زنان و جنبش زنان رو در یک موقعیت دیگه میبینی. به گمان من شاید دلیلش فشار البته درس هایی داشته خود انقلاب بدون تردید، خود اون رویداد درس هایی داشته برای زنان، ولی در این حال خود ستمگری و فشار مضاعف حکومت اسلامی بر زنان نقش داشته، مقاومت رو بیشتر کرده، در نتیجه مبارزه، تلاش و مقاومت باعث رشد شده. اگرچه حکومت اسلامی در حوزه های مختلف تلاش کرده بوده جلوی این رشد رو بگیره، منتها خب میبینیم که موفق نبوده. جنبش زنان و تلاش زنان برای دستیابی به حقوق خودشون، برای دستیابی به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، در واقع از همون سالهای 58 ما شاهد هستیم در جامعه ما وجود داشته با افت و خیزهای. منتها خب این سالها به ویژه سالهای اخیر و به ویژه با توجه به رشد و گسترش این سیستم‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای و در واقع رشد تکنولوژی در این عرصه، که اطلاع رسانی رو، خبر رسانی رو در عرصه جهانی بسیار آسان کرده و بی تردید در سطح آموزش زنان هم تأثیر داشته در رابطه با آموزش زنان، ما این وضعیت رو امروز به شکل دیگری می‌بینیم. همونطوری که شما اشاره کردید، شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته‌ای در همه حوزه‌ها، در عرصه سیاست، فرهنگ، در عرصه علم و در عرصه‌های دیگه ما چه در داخل و چه خارج داشتیم و خب به نظر میاد که در آینده میتونیم شاهد رشد بیشتر زنان باشیم، برای که خودشون فی الواقع مبارزه و تلاشی رو که میکنن بسیار قابل ستایش هست و تلاش و مبارزه آگاهانه و با برنامه. بدون تردید اینها میتونه تو همه عرصه‌ها نقش ایفا کنه.
آقای دوستان رو میخواه، برای شما از تلاش خانوم ها در قلمروهای علم و برکشیدن خودشون در قلمرو علم، دانشگاه رفتن، الان اکثریت دانشجویان ما در ایران در دانشگاه های کشور دختر خانوم ها هستن، مثلا در رشته هایی که اغلب رشته های سخت قلم داد بشن، رسای دور بسیار دشوار، یا مثلا ظاهر شدن خانم ها در عرصه در خارج از کشور که مثل پردیس ثابتی که بکنید دانشگاه هاروارد جایزه ریچارد لنسبری رو داره، یا همین خانم مریم میزاخانی که اشاره کردم، یا تارا شریفی دختر بچه نابغه ما در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، شما نشدی از خانم های برجسته ما در اونجا شاغلن، وزارت دادگستری همینجور، کاخ سفید، کاخ سفید که موقعی 5 دختر خانم ایرانی به در اونجا کار میکردن، چه به عنوان دستیار، چه به عنوان چه نقش به اصطلاح مشورتی رو داشتن. در این زمینه توجیه شما چیه؟
ببینید خب این چهره ها در خارج کشور واقعیت شرایط به گونه ایست که خب مطرح میشه، البته سزاوار هستند و کارهایی که کردن کارهای با ارزشی است. ما همونطور که گفتم در حوزه‌های مختلف میشه نام‌های زیادی رو آورد در خارج کشور. شما در حوزه خود فعالیت‌های فرهنگی، حتی در حوزه نوشتن، قلم، یک سری در واقع زمینه‌های دیگر اجتماعی رو در نظر بگیرید حضور داشتن. خب برخی از اینها واقعا در موقعیتی بودن با توجه به شرایط این جامعه یا جامعه اروپا خب مطرح شدن و چهره‌های شناخته شده شدن و همطور که عرض کردم واقعا سزاوار هم هستن، ولی واقعا در داخل خود ایران هم وضعیت همین گونه هست. یعنی در واقع ببینید زنانی که در داخل ایران دارن در سطح خیابان ها مبارزه سیاسی میکنن، مبارزه اجتماعی میکنن زیر خطر. یعنی شما در نظر بگیرید که اون دختر خانومی که میاد در خیابان روسری خودشو در میاره و از اون پرچم میسازه، ببینید نقش اون رو باید بهش توجه کرد. یعنی در واقع میخوام بگم که این چهره ها چهره های قابل احترامی هستن، ولی زیربنای یا میشه گفت مسیری که باعث رشد این نوع شخصیت ها و این نوع چهره ها در عرصه جنبش زنان یا اصلا در عرصه زندگی زنان هست، واقعا بخشش همون مبارزاتی و تلاشایی که در داخل کشور بسیاری از دختران و زنان گمنام دارن انجام میدن. بنابراین به نظر من جدا از توجه به این نام ها که بسیار پر اهمیت است، باعث افتخار است، باید توجه رو به اون نوع فعالیت ها در داخل کشور هم ما معطوف داشته باشیم و بهش توجه بکنیم که کردیم و شما هم کردید. ولی میخوام بگم در واقع این رابطه و این مناسبت رو باید دید. الان در دانشگاه های داخل ایران ببینید که چند درصد بالایی از دختران هستند در رشته های متفاوت و هر کدوم اونها من فکر میکنم ده ها نمونه از همین دختران عزیز و خانوهایی که نام بردین الان در داخل ایران هستند. اونتا شرایط برای اینکه بتونن به این موقعیت ها بیان ایجاب نکردیم، شرایط اون جامعه هم که میبینیم چگونه است. بنابراین من فکر میکنم ضمن ارج‌گذاری به این نام ها و تلاش ها و مبارزاتشون در این حال باید در داخل ایران به ویژه گمنامانی که جدا از دارایی یک هوش و استعداد میشه گفت سرشار و فراگیر تلاش هایی میکنن که تو هم با خطرم هست، همه اینها رو به هر حال باید توجه داشت و گرامی داشت.
خب دو جمعه سر حالا رسیده سر دوراهی دارایی تاریخ زنان و مرد، جامعه زنانه یا جامعه مرد، کسی نباید به جنسیت اهمیت داد، ولی خب در مورد ایرانی قضیه کاملا صادقه به خاطر فشارهای جمهوری اسلامی و جدا کردن، تلاش برای جدا کردن زنان از جامعه مردان حتی در ادارات از زمان خمینی شروع شد و ادامه پیدا کرد. حالا دستیم به اینجا زنان ما پیشرو جامعه شدن، منظری که در آینده ببینید چیه؟ جایی که اکثریت جمعیت مملکت یعنی زنان ما نقشی فراتر و مهمتر از مردان پیدا کردن، اینا چه جامعه‌ای رو میتونن در آینده شکل بدن؟
ببینید من تصورم این است، البته اگر رجوع کنیم به طور واقعی به جنبش زنان در داخل ایران و رشدی که کرده و ارتقایی که کرده و امروز در جایگاهی که قرار داره، بدون تردید قبلا هم البته همینطور تو جامعه ما زنان نقش نسبتا مهمی داشتن، از دوره رضا شاه بگیرید، دوره محمد رضا شاه پهلوی بگیرید، البته با تفاوتهایی با امروز. منتها جنبش زنان الان در یک موقعیتی است که بدون تردید ما شاهد هستیم میتونه نقش بسیار مهمی در رابطه با دگرگونی های بنیادی در جامعه ما ایفا بکنه، برای ایجاد یک تحول، یک دگرگونی و تغییر و تحقق آزادی در جامعه ما. این رو زنان نشون دادن عملا، واقعیتش که چنین ظرفیتی رو دارن، چنین شجاعتی رو دارن، از دانش و آگاهی لازم بخش اعظم اونها برخوردار هستند و به گمان من نقش بسیار تاثیرگذاری خواهند داشت در رابطه با چشم‌انداز خوبی که پیشاروی ما هست در جامعه.
یعنی شکست فاحش روحانیت در مهار زنان، این دیگه واقعیتش.
خب الان داریم میبینیم، ما شاهد هستیم، حکومت اسلامی در واقع تو عرصه های دیگه هم همینطور، البته منتهای اوج سرکوب رو، وحشیانه ترین نوع سرکوب رو شما ببینید، چه سرکوب فیزیکی، چه سرکوب نرم به قول خودشون، چه سرکوب فکری ایدئولوژیک، همه نوع سرکوبی رو در واقع پیش برد. ولی امروز ببینیم جامعه ما کجا قرار داره، نه فقط زنان، نگاه بکنید کل جامعه، جوانان، نوجوانان و مردان و بخشای دیگه چگونه در واقع در برابر این سرکوب ایستادن و امروز به حکومت اسلامی نمیگه. بنابراین به نظر من هم روحانیون و حکومت استبداد مذهبی که بر سر کاره در برابر مبارزات به ویژه زنان و جنبش زنان به گمان من در حال عقب نشینی است، اگرچه در طول این 40 سال ما شاهد اون بودیم، ولی الان در یک حدی از رشد و آگاهی رسیده این جنبش زنان که نشون میده که هیچ کدام از این فلواقع ستمگری ها و محدودیت هایی که براشون قائل شد. شما ببینید با زنان جامعه ما چه رفتاری داشتن، واقعا وحشتناک. از شما از خود محدودیت های کوچک بگیری تا محدودیت ها رفتاری مثل اعدام در ملای عام، سنگسار، نمیدونم ضرب و شتمشون و بسیاری از این نوع مسائل. ولی امروز جنبش زنان رو ما در یک همچین وضعیتی میبینیم که بگم من بسیار خوشحال کننده است و بدون تردید تاثیر گذار.
راجع به این پدیده زنکشی چیه؟ نظرتون چیه؟ آخرین زمین خانم میترا استاد بود. پدیده زنکشی در جمهوری اسلامی.
ما ببینید زنان میهن ما همونطور که من عرض کردم واقعا زیر ستم و فشارهای مضاعف، چه حتی بلکه بیشتر میشه گفت، قرار داشتن و دارن، چه در سطح خانواده، چه در سطح جامعه، چه شما ببینید در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و حتی زندگی فردیشون چه محدودیت‌هایی براشون قائل بوده. خب از یک سو برخی از این زنان واکنش‌هایی نشون دادن که متاسفانه واکنش‌هایی بوده مثل اقدام به خودکشی و یا خود خودکشی به شکل‌های مختلف، فرار از خانه، کشیده شدن به یک عرصه‌هایی که واقعاً خواستشون نبوده به خاطر هم مسئله فقر، مسئله فشارهای مختلف. یه سطح این هستش که ما شاهدش بودیم و هستیم که در واقع در چه وضعیتی هستن زنان در این عرصه و خب قوانین هم چگونه برخورد بکنه، قوانین اسلامی با این مسئله که من بهش اشاره کردم. یه بخش مسئله زنکشی است و حتی کتک زدن زن، نمیدونم ضرب و شتم زن و در حد به قتل رسوندن زن. خب این در جامعه ما واقعیتش، البته معناش این نیست که در جهان نیست، در این جامعه هم هست، ولی در یک سطح متفاوت و در این حال قانون به طور قاطع در حمایت از زنان. در جامعه ما وضعیت قوانین که مشخص است که مرد میتواند با زن چه رفتاری بکنه، این رو میشه تو بسیاری از قوانین حکومت اسلامی دید که اونجا چه برخورده ظالمانه‌ای در واقع به نام قانون و به نام حق و به نام قضا با زنان میشه، در رابطه با کتک زدن زن، در رابطه با محدودیت‌های اینگونه‌ای و حتی فشارهای فیزیکی. زنکشی هم در واقع در همین رابطه قرار میگیره. زنکشی در جامعه ما شایع بوده و شایع هست. حکومت و قوانین این اجازه رو دادن. مسئله بحث غیرت، بحث ناموس، بحث نمیدونم، بسیاری از این نوع بحث‌ها در واقع به نوعی دادن نشان دادن چراغ سبز به مردانی است که در واقع تو این مسیر حرکت بکنند. و زنکشی که ما خب شاهد هستیم چقدر زنان به قتل رسیدند، چه تعداد توجیه در رابطه با این قتل‌ها بوده، چقدر قوانین از قاتل حمایت کرده، اینا رو ما متاسفانه در جامعهمون شاهد بودیم، شاهد هستیم. فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی این رو به نوعی تبلیغ و ترویج کرده، تشویق کرده و امروز هم ما نمونهش رو چون اتفاق به گونه ایست که یک طرف چهره سیاسی و شخصیت سیاسی شناخته شده‌ای بوده، در جامعه همون میبینیم که در این سطح در واقع چگونه برخورد میشه با زن و مسئله زنکشی.
از طریق خانم وکیلی من تماسی داشتم با یکی از اساتید دانشگاه در ایران، سوالم درباره صیغه بود، میخواستم ببینم که چه کسانی از صیغه استقبال کردن. مشخص شد که زنان فرودست جامعه، بیوه زنها، اغلب کسانی که از جنگ ایران و عراق باقی بودن، اینا به شکلی رفتن زیر چتر حکمی به نام صیغه که مشوقش هم آقای هاشمی رفسنجانی بود، یعنی اون بود که برای نخستین بار موضوع صیغه رو مطرح کرد و اون رو تشویق کرد. بعد گفتم الان چی؟ الان مثلا خانم ها استقبال کرده. گفت نه، گفت الان اکثریت مردم ترجیح میدن، اکثریت جوان ها که میدن زیر یک سقف زندگی مشترک که ازدواج سفید با هم داشته باشن تا اینکه صیغه بشن، یعنی حاضر نیستن این تحقیر رو تحمل بکنن، چون صیغه رو به هر حال یک پدیده خیلی تحقیرآمیزی مخصوصا برای زنان قلمداد میکنن و رواج پیدا کرده ازدواج سفید. کسی زیر بار صیغه نمیره مگر یک قشری که خیلی مستعصب، خیلی درمانده است و هیچ راهی نداره مگر اینکه بره زیر چتر حمایت کسی که بتونه دستش رو تو زندگی دست کم حتی برای مدت معینی بگیره. بفرمایید.
ببینید منم اینگونه فکر میکنم، صیغه در جامعه ما در واقع یک واژه اقتصادی است به نظر من. من قصدم مقایسه با امر فحشا رو ندارم و در واقع فکر میکنم چه پدیده فحشا چه پدیده تنفروشی یک پدیده است که برای ستمگرانه به بخشی از زنان جامعه تحمیل میشه به خاطر مسئله فقر اقتصادی، فقر فرهنگی. این روشن است. در مورد صیغه هم به نوعی همین گونه هست. ببینید تمام اکثر کسانی که به صیغه تن میدن غالبا زنانی هستند که نیازمند به هر حال مشکل اقتصادی دارن، اینجوری بگم. و مسئله پول هست. بسیاری از این زنانی که در این خانه های عفاف نمیدونم در مشهد که مرکزش هست و جاهای دیگه هستن، دختران و زنان جوانی هستن که از روستاهای ایران آوردنشون بیشتر و مشخص اینهایی که همین عزیزان مهاجر ایرانی که گاهی برای تفنن تشریف میبرن ایران میان و میگوین تو اون جامعه هم چقدر جامعه خوبیست، خود اینها میان تعریف میکنن رفتن مشهد چگونه بوده این وضعیت. بنابراین صیغه به روشنی به نظر من مسئله اقتصادی در یک سو مسئله، مسئله جنسی و دفع شهوت و یک سری مسئله دیدم در سوی دیگرش. برای من هم از این زاویه نگاه میکنم. در ازدواج سفید، آن سفید به قول خود دوستان اینجور که مسئله هست این نیست، در واقع دیگه وجه فلواقع تفوق اقتصادی و نیاز اقتصادی تا حدودی فرق میکنه، ولی در صیغه اینگونه نیستش. خب در جامعه ما هم در واقع حکومت اسلامی تلاش کرده این امر رو بهش یک سازمانی بده و اون تشکل‌های مافیایی که خود آخوندها و خود دولتیان اداره میکنن تحت همه خانه های عفاف و خانه های دیگر، فلواقع نشون میده که چقدر مسئله پول و کسب درآمد در واقع در این نوع بیزنس مثل آنچه که در بیزنس ما تنفروشی میبینه خودشون نشون میده. به نظر من بیشتر از سوی زنان نیاز اقتصادی است، فقر فرهنگی هم در این حال هست، باعث میشه که تن بسیده.
و عجیب میکنم این پدیده های زشت در چهاردیواری مذهب تعریف و توجیه میشه، در چهاردیواری مذهب و اعتقادات مردم، حالا چه صیغه چه این مباحثی که شما اشاره کردید، ولی کاملا نظرتون درست، صیغه واقعا یه مفهوم اقتصادی است. در چهاردیواری نظام جمهوری اسلامی و وضعیت فجیع اقتصادی که مملکت ما پیدا کرده و این فقری که گریبان شمار زیادی از مردمان و هموطن ما رو گرفته. جالب آخرین گزارش که آمده بود آقای نقره‌کاری که گزارش رسمی 56 میلیون ایرانی روی خط فقر یا زیر خط فقر و کسانی هم که روی خط فقر بودن الان دارن به اعماق فقر میخلطند و تو خانواده هایی که دستشون به دهانشون میرسه وضعیت موجود براشون دیگه غیر قابل تحمل شد. همه از این وضعیت فجیع مینالند. دیروز هم یکی از روزنامه ها چیتر درستش این بود، قیام قیمت ها، از قیمت هایی که امروز در بازار به اصطلاح مطلب به عنوان قیام یاد کرد. خب یک دقیقه دیگه وقت داریم، یه مال شما بفرمایید.
کاملا تو اون جامعه اصلا تفاوت حالا بشه طبقاتی گفت هرچی، ببینید چگونه است، یک درصد کوچکی چگونه زندگی میکنن، شاهد هستیم تصاویرشون رو میبینیم، خانه هاشون، نوع زندگیشون چه در داخل و چه در خارج، یک اکثریتی در واقع در فقر و سختی و نگرانی، این نگرانی برای فردا از نظر اقتصادی میدونید یک جامعه رو داغون میکنه و ما مردم میهن ما واقعا در نگرانی برای روز بعد زندگی میکنن که چگونه بتوانن روزشون رو بگذرن، اکثریت مردم، و یه بخشی هم در حال چپاول و زندگی است که شاهدش هست.
آقای دکتر دکتر خیلی صمیمانه سپاسگزارم از حضور شما در برنامه، تا دیداری دیگر.
من هم اصلا تشکر میکنم.
ممنونم. هم بیانانم اگه پرسش هایی دارید از آقای دکتر لغرکار یا مهمانان برنامه میتونید با فیسبوک یا همینطور با فیسبوک تلویزیون ایران فردا یا حتی از طریق تماس تلفنی مطرح بکنید. حالا حتما مطمئن باشید که جواب رو از مهمانان برنامه خواهید گرفت. سپه جان تشکر می‌کنم.